فقه فرهنگ استاد موسوی 11 دی ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل وریك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. بر اساس آنچه که تا کنون گذشت و اشتر برشت من الاوفان، محوریت ویژه داره توی همه تعالیم اهل بیت و به تبع تعالیم نبی اکرم و قرآن کریم و به تبع تعالیم انبیاء الهی در مواجهه با اون فرهنگ مادیگرای تصویری تمثیلی نمادینی که میخواد بیاد ترجمه بکنه همه اون امورات غیبی رو به صورت یه چهره مادی و به عبارت اینو ابزاری بکنه برای این که عالم غیب رو هم مشوب بکنه به هوس‌های خودش. خب سوال اینه، اگه این امر اینقدر حساسه، اینقدر که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، اینقدر که ادیان الهی دارن روش حساسیت نشون میدن، آیا اگر این گونه سوال اینه که با وجود حساسیت بالای شرعی رکس من عمل شیطان و نتیجه پشتر بود، حکم شرعی باید چی باشه؟ چرا ترخیص ما داریم؟ مگر شما نمیگی اینو درشو باز بکنی ترخیص داریم در بعضی از امورات تزریقی؟ مگه ما نگفتیم تزویق و درشو باز بکنی اون معنا میاد، به تبع شرک میاد، رجس بیاد، همه جا رو به نجاست میکشن، به عمل شیطان، شیطان میاد تأثیر خودش رو میذاره، مرعوبیت در مقابل اون فرهنگ تمدنه میاد تأثیر خودش رو میذاره، تجربه تاریخی رو دیدیم. چرا شما داری باز میکنی درشو؟ سوال اول اینه چقدر این ترخیص در چه حد است؟ سوال اول، یک، میزان ترخیص. آیا روایت استعمال تماثیل در خدمت اهداف الهی اسلام
موجود روشه بست نیست؟
من خواستم با
مشکی
بکنم استعمال تماثیل در خدمت اهداف الهی اسلام، این از تو چی در میاد؟ استحباب، استحباب و عمل مجسمه و صوره. داریم یا نداریم؟ ما داریم جایی که بگه استحباب؟
نه.
ما در مورد عمل چی داریم؟
این رو منظور تو مجسمه سازیه.
مجسمه بسازید، تصویرگری بکنید برای اسلام، برای به خدمت کشیدن در خدمت اهداف الهی.
من تو جمهوری اسلامی که
یا کنید ما در مورد جمهوری اسلامی آخر صحبت میکنیم. خب ما فعلا در مورد روایات صحبت میکنیم، ترخیص اینا در مورد روایات دیگه، کلا بحث ما فعلا تو حوزه روایات.
روایات اهل بیت.
ما میخوام میزان ترخیص در بیاریم. یک، آیا استعمال تماثیل در خدمت اهداف الهی اسلامو داریم یا نداریم توی روایات خودمون؟
نداشتیم.
تو روایات ما نداریم. روایات ما اتفاقا توی این قصه یک حرف عمل، توی عمل در ساخت همه روایات چی هم؟ متفقا در چی؟ همه متفقا در حرمت هم. این نقطه خیلی مهمه، یادتون هست دیگه، توی ساخت همه روایات ما هم گفت حرام. یعنی این نیست که ما یه ترخیصی داریم، نیا کنیم این ترخیص هایی که وجود داره ذهنتون رو خراب نکنه. آقا روایات ما آشفته است. نه، روایات اتفاقا آشفته نیست، هیچ آشفتگی شما تو روایات نمیبینی. به صراحت میگه چی؟ تحریم عمل المجسمه، نه فقط در خدمت اهداف اسلامی. خب ترخیص استعمال ساخت تماسی به طور مطلق. خب که میشه عنوانش حلیت عمل مجسمت و صورت. این هم نداریم، درسته؟ ما این رو نداریم، این هم نداریم، درسته یا نه؟
استحباب.
آها، ممکنه استحباب نداریم. یا من یه وقت هستش میگه آقا ما تماثیل رو به خدمت اهداف اسلامی بکشیم. آقا ما بیایم مثل اون روایتی که مسیحی ها داشتن، مسیحی ها روایت داشتن، گفتن آقا اشکال ببخشید روایت نداشتن، عذر میخوام، مسیحی ها فتوا داشتن، گفتن حالا اشکال نداره ما بیایم توی معبد توی کلیسا بذاریم مجسمه فلان قدیس و فلان قدیس و فلان قدیس و خود حضرت مسیح و حضرت مریم و عکسشو بکشیم. مردم دوست دارن، بالاخره تصویر دوست دارن، ذهنشون راحت کنن. همین استدلالی که همه ماها داریم، این همینا توی متون فقهی نصارا بود، استحباب و فتوا داده بودن. اما هیچ روایت و هیچ دوستان روایتی و هیچ متنی توی تورات و انجیل ما پیدا نمی کنیم دال بر استحباب. خودشون هم هیچ متنی نداشتن. خب توی متن تورات انجیل تصریح داره به حرمت، تصریح داره به هر کسی که این کارو بکنه. این اول تورات بود دیگه، جز ده فرمان بود. اگر طرف بخواد انجیل هم در نظر بگیره، انجیل کتاب مقدسش متن اولش تورات عهد قدیم، بعدش هم عهد جدید. صدر عهد جدید چیه؟ نکن مثالی نساز از آنچه در آسمان است و از آنچه در زمین است و زیر زمین است و در دریا هاست، به خاطر اینکه خدا غیوره. حالا اونا میگه حسوده، بعضی یه جوره عجیب غریب هست. این ترجمه های اینا خیلی یعنی میبینی اثر داشته بالاخره، این نسبت دادن امورات، چون خدا غیوره متن اصلی. خب
چی هم میتونیم بیاریم دیگه؟ یعنی در ترخیص تربیتی نسان کنیم که قرآن کرد و این چی میخواستم میخواستم بریم انجام بدیم ببینیم چی میشه برمیدیم.
اونم تازه ما توی قرآن ترخیص به اون معنی نداشیم. ماجرا از سلیمان رو میگیم دیگه، ماجرا از سلیمان روایت ما میگه که کلن شجر و خب نه حیوان نبوده، فقط شجر بوده، زبر روح، زبر روح نبوده، غیر زبر روح ارواح بوده. اونم باز هم کنار نیومده باهاش، مثلا شما بناهای زیبا و شیک و اینا بسازید. حالا اینو بعدا بگم. حالا
این که ما استحباب برسیان
چرا هلیات هم اومدیم؟ نه هلیات این برای اهداف اسلامی، این میگه آقا نه الان اهداف اسلامی هم استفاده نشد بکنیم. ما تمثال رو نتونستیم برای اهداف اسلامی استفاده بکنیم، خب تمثال رو بیان برای چی استفاده بکنیم؟ کلا اصلا حساس بله وجه استحبابی نداره، ولی وجه حرمت هم حلاله، این امر حلالیه.
مباهه
آها اما حلیت منظور مباهه، خب اباهه هست دیگه. شما این اباهه رو داری یا نداری تو عمل؟ توی عمل؟ آره؟
نه
این هم نداری. اختلافات کجاست پس؟ این اختلاف نداری؟ صرف معلومه فریش زمن عمل شیطان و فشتن بوم همه اینا اختلافات عمدتا تو این وادی نیست. اختلافات توی کجاست؟ آقا رفتی یه جایی
تزبیق.
خب نه اینا همه تزبیق هم میزان ترخیص تزبیق
ساختن نیست
تزبیق ساختن مزبیق
خب یه خریدش هم نیست دارم قبل کنه. آقا یه جایی رفتین شما، حالا اگر کسی سوالی نه فردی یه در یه مسجدی هست دارای تمثال، شما خودت این کارو نکردی ولی یه مسجدی هست دارای تمثاله، یا بیتی هست که دارای تمثال میخوای نماز بخونی، یعنی چی؟ یعنی طرف یه فعل حرامی انجام داده، شما قبلا یه بار از طرفی بهش گفتی آقا این حرامه بری خونه تو اینجوری بکنی، خب حرامه یعنی چی؟ یعنی انجام نده. حرامه یعنی که اگه این کارو کردی جمعش کن بریز دور، درسته؟ ولی از اون وقتی هم بهش گفتی که حالا اگه تو خونت بود رو به قبلت نماشه، تو بعد از روایت زیر پا باشه. دو دسته شد دیگه، یه دسته خانه ای مسجدی که دارای تمثاله، دو دسته شد روایت، تمثالش هم اهم شده اهم صورت مجسمه، درسته؟ اینجا شما زبل ارواح و غیر زبل ارواح و جواز دادی، گفتی اشکالی نه. البته در مورد ساخت هم ما روایاتی که اجمالاً به تبع اون که حضرت سلیمان غیر ذب الارواح ساخت داریم، ولی واقعیتشون استحبابی که نداریم. تو این هلیته شاید ازش استفاده بکنی و شاید هم استفاده نکنی، چون از اومد مطلقاً نهی داره. سبر صورتن اساسا قید نمیزنه، مثل مثالن بعدن میاد میگه این چه جوری بود، میگه آقا این به خدا قسم روایات اصلا اینجوریه، حتی قسم جلاله میخوره به خدا قسم اونا چی هن؟ شجر بودن. بعدش هم که آثارش ما دیدیم غیر ذب الارواح جواز اشکال نداره. در مورد ذب الارواح دو دسته، یه دسته روایاتی که میگه باید خراب بکنی کسی رو، چه با زدن سر چه با محو صورت آقای، یه دسته روایاتی که میگن فقط موقع نماز رو به قبله نباشه،
این بیشتر روایات نماز بود نه مسجد.
خب الان رو توضیح میدم، یه جایی میگه که نه لغت مطلق بود. شما حالا الان میرسید شما یه جایی میگه که خب موقع نماز رو به قبله نباشه، یه جایی میگه نه اصلا کلا مسئله سر موقع نماز رو به قبله بودن و نبودن نیست،
کلا به طور کلی زیر پا باشه.
یه دونه کلا رو به قبله نباشه، یکی دیگه زیر پا باشه.
یه سری روایات میگفت نه آویخته نباشه، زیر پا باشه یعنی آویخته و نصب به دیوار نباشه. اونو که میگم مز کن تک تک کن، اینا اون که میشه همون روایت اول. یه دهش میگم نه موقع نماز رو به قبله نباشه، این بر اون برت بود اشکال نداره. عمدتاً روایت در فضای این بود که کنده شما رفتی توی خونه، یه خونه خودتم نیست، یه بابایی رفتیم توی خونه میخوام اینجا نماز بخونم. ولی اون یکی که میگفت ستر خارج و ستر داخل نکن، خونه خودش بود که میگفت اونو ببر بیرون، این بر نزد تو اون جایی که داری میخونه اصلا نباشه که خراب کردن تصویره. موقع نماز رو به قبله نباشد، موقع نماز در اون غرفه صلات نباشد. روایت دیگه ما داشتیم که نه مطلقا میگفت عدم الجواز. ملائکه نمیاد، اون روایت نبوی
یه قرائت شخصی امام رو واردش کردیم.
خب یه جاهایی توی ذبح الارواح میگفتش که نه، توی اگر رفت یه مسجدی که اینطوری بود نماز بخون، مطلقا جواز صلات در چنین مسجدی مطلقا. انایی بود این تصویر رو داشت، خواستی توش وضو بگیریم، ظرف وضو، لباس نماز، دیگه لباس رد و موارد دیگه. اینها دوباره همین ویژگی ها رو توش داشته، همه این تنبعاتی که اینجا ذکر کردیم به واسه این حالت دیگه، همه اون تنبعاتی که ذکر کردیم توی این موارد هم میاد. درسته؟
یه سکه،
آره سکه ای که میخوای آویزون بکنی، سکه ای که توی کیسه هست، سکه های متنبع الاخر. وقتی که شما میگی من صبر صورتن، یعنی حق نداری رو سکه اسلامی عکس چی بندازیم؟ انسان بندازیم، واقعا این رو تحریم کردیم. حالا این سکه هایی که از روم داره میاد چی؟ حالا ما رفتیم آقا جون تو روم الان یه مسجدی هست، کلیسا هست، کردیمش مسجد، توش مثلا دور و بر رو دیواره از این چیزاست، این چی؟ شما که این کارو نمی‌کنی، ولی اگه این چیزا بود چی کار بکنی؟ یا تو خونه شما رفتی خونه رو گرفتی دیگه، تسخیر کردی این خونه رو، به عبارتی توی خونه از این چیزا هست، این ظاهر هم برینه، نه این که شما اگه از یک طرف میگه حرام تصویرگری، بعد طرف بره بده مجسمه برش بتراشن و بزنه تو خونهش، بعد دیگه آقا من میخوام هم نماز بخونم و اینا، واقعا چی تلقی دارید ازش؟ مثل همینه که شما میگید آقا جون خرید و فروشه آلات موسیقی چیه؟ حرامه. بعد نواختن موسیقی حرامه یا حلاله؟ مگه میشه؟ این احکام که شما داری میدی معلومه که جور در نمیاد دیگه، بالاخره این آدمی که میخواد موسیقی بنوازد باید یه فعل حرام بکنه. من این که بگم اگه کسی میخواد موسیقی حلال بنوازه، خرید و فروش آلت براش یه اشکاله، مخصوصا اگه بگیم مستحبه، یعنی موسیقی که باش تأثیر مثبتی میشه گذاشت، اشکال نداره شما برو خرید و فروش کن آلت موسیقی شو. منفعت محلله مقصوده داره یا منفعت مستحب مقصوده اصلا داره. بحث مکاسب محرمه اگه خاطرتون باشه. ولی روایات برای چه اینجوریه؟ تلقی بنده اینه، روایات اساسا در مزان بحث از صورتگری و ساخت یک مسجد با این تصاویر و تماثیل نیست، چون قبلا حرفشو زده. روایات در مزان ورود در یک جایی، مثلا شما رفتی یه خونه رو خریدی توش از این چیزا هست، رفتین یه کلیسایی رو گرفتین، کنیسه‌ای رو گرفتین توش این چیزا هست، حالا اینا چی کار کنیم؟ روایت از حضرت داره میپرسه آقا ما اینا رو داریم، اینا رو میگه صورتشو خراب کن، سرشو بزن. بس بخش روایت هم نه، واقعا توی یک وادی دیگه است و اون وادیه که یک سری اشیایی اومده بین مسلمین، مثل پرده هایی که روش این تصاویر هست، مثل لباس هایی که روش این تصاویر هست.
یعنی از لحاظ راهبردی قبلا تکلیف خودشون معلوم کردید آقا اساسا نباید صورتگری اتفاق بیفته، ولی تو زیست اجتماعی لحاظ تمدنی چون اینا الان تمدن غربی هجومی داره، این باید اینجا بتونن لحاظ راهبردی با یه حالت تکلیف های اینو از این هجومی خارج کنن.
احسن. و فصل تبدیل حکم از یک حکم حقوقی به حکم راهبردی همینه. تبدیل حکم از یک حکم حقوقی به حکم راهبردی. حکم حقوقی که تلقی عمومی ما توی فقه، و حکم راهبردی که واقعیت اینه که این نقطه مرکزی امامته. نه اینکه امام برای اینکه بخواد امامت بکنه ادبیات و حقوقی رو به کار نگیره. چرا؟ چون هر کسی که بخواد امامت بکنه، اگه بخواد حکومت رو بندازه، حکومت نیاز به چی داره؟ حاکمیت نیاز به حکم حقوقی داره، این حاکمیته. اما امامت یه امر فراتر از ساختار حکومتیه. امامت یک نگاه راهبردی داره. شما الان یه ساختار حقوقی میاری، چند وقت دیگه ساختار حقوقی تو اصلا احکام حقوقی تو اصلا ساختارت هم بالفعل دست نزنی، احکام تو عوض میکنی حسب موقعیت. روز اول میگفتی آقا جون هر کی مثلا هر کی هر چی داره نابود کنه. یعنی اگه بریم تو زمان رسول الله، طرف رفته یه جایی اینا یه چیزی بت داره، خود پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ خودش که نابود کرد. به امیرالمومنین هم گفت برو هر کی بت می‌بینی این دور و برا تو مدینه، تو جای دیگه، تو مدینه اولین حکم از افتاد دیگه، درسته؟ گفت همه بت‌ها رو پیدا می‌کنی، همه رو چیکار می‌کنی؟ نابود می‌کنی. امیرالمومنین هم تو دوران حکومت خودش همین کارو کرد، میری می‌گردی می‌بینی کی تو خونه‌ش، تا این فرهنگ رو از ریشه در بیاری. اما نیا کنید دوستان، این فرهنگ از اون دوره تا دوره امویان، یعنی دوره‌ای که دیگه فرهنگ امیرالمومنین حکومتش از بین رفته، معاویه اومده شام، از شام فرهنگ شام رو آورده حاکم کرده بر عراق به معنی ایران و منطبه عراق، یعنی منطبه مرکز ایران. خب فرهنگ ایران فرهنگ بت‌پرستی نبود، تایش تقدس آتش بود. فرهنگ داره میاد، بت نمیپرسته، ولی اون فرهنگ داره میاد دیگه، مخصوصا ایران دوره ساسانی که تحت تأثیر اون فرهنگ رومی یونانی قرار گرفته، بخواد هلنیستی قرار گرفته، بخواد یا نخواد. تمایلات اینطوری هست. نگاه کنید مخاطب اکثر روایات اهل بیت کیان؟ مردم کجان؟ مردم کوفن. شما با یک عمدتا شیعیان کوفن دیگه، تو مدینه شما خیلی سوال و جواب نداری، سوال و جواب از کوفه دارم. کوفه ای که فرهنگش فرهنگ چیه؟ بگین فرهنگ ایرانی. چی اینه؟ فرهنگ کوفه فرهنگ ایرانی. حتی یمنی هایی هم که اومدن تو کوفه، اومدن تو بستر این فرهنگ ایرانی. فرهنگ لذا طبیعتاً تو دوره اول میپذیرن پیامبر اکرم بیاد یا همه بت‌ها رو نابود کنین، تو دوره بعدی امیرالمومنین بیاد مأمور بفرسته مثل پیامبر اکرم، پیامبر اکرم امیرالمومنین رو فرستاد، امیرالمومنین هم خودش مأمور شد. این روایت هم روایت ماست هم روایت اهل سنت، که بیشتر ما شواهد اینو تو روایت اهل سنت داشتیم اگه دقت بکنید، اینو تو روایت خودمون یه رشاهاتی ازش داشتیم. بله فرستادن مأمور توسط پیامبر اکرم برای پیدا کردن بت توی مدینه، که هرچی بود پیدا کردی برو بگیر پیدا کن نابودش کن. بله 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 نوفلی و سکونی که اون دوباره میره توی چی؟ توی روایت اهل سنت. روایت اهل سنت بری توی این قصه صریحه، میگه آقا پیامبر اکرم امیرالمومنین رو مأمور کرد که بره نابود کنه، امیرالمومنین رفت. ولی تو دوره بعدی چه اتفاق داره میفته دوستان؟ تو دوره بعدی داره یه فرهنگ رومی، فرهنگ رومی که باز تولید شده همون فرهنگ یونانیه با یک رنگ و لعاب مسیحی که روش اومده و تونسته اون دوره روم همزمانه با فتوحات اسلامی رو پدید بیاره. روم مسیحیه، روم بیزانس، ولی یک روم مسیحی مقدس نیست مثل دوره بعدیش. خب طبیعتاً خیلی از این پدیده ها توش هست، یعنی همون حکم شرعی که اینا دادن خلاف تورات. عرض کردیم هیچ متنی شما تو تورات اینجا پیدا نمی‌کنی که میتوان از تماثیل استفاده برای اهداف الهیه داشت، ولی تو فتاواشون این بود. کما اینکه تو متون ما هم هیچ متنی داره بر امکان استفاده الهی از تصاویر نیست. اما خب طبیعتاً این ذهنیت ممکنه برای فقیه پدید بیاد. خب اون که اومد یه فرهنگی رو درست کرده بود. حالا سوال اینه، شما رفتیم توی بیزانس و بزرگترین مساجد تو الان همون کلیسای هموناست، رو سقفش پر از ایناست، رو در و دیوارش پر از ایناست، چیکار می‌خوای بکنی؟ اینجا نماز بخونیم نخونیم، اینا رو عمل نابود کنیم، بزنیم خراب کنیم؟ شاید بگی زمان پیغمبر بود، امیرالمومنین بود، همه اینا رو خراب می‌کرد. ولی فرهنگ عملی اینجوری نیست. عملی‌ها اساسا اعتقادی به این حرفا نداشتن و نیا کنی دوباره برگشت اون میل به شکوه و جلال و عظمت کسروی و قیصری. دیدین اینو تو تعابیر روایات، اون میل به اون جنس فرهنگ از روم، اصلا کلا دعوای عراقی ها و شامی ها یه بخشش برمیگرده به همین دیگه. اصلا پشت صحنه اصلی دعوای ایران و روم، همچنان تو دعوای عراق و شام یه بخشش هم دعوای، یعنی اون زمینه رو داره همچنان. ولی نه، اصل مسئله اینه یه فرهنگی داریم توی شام که عموی ها اون فرهنگ رو دارن بهش میدمن. لذا تو روایات آقای امام باقر امام صادق اون تعهد و اون تنوعی که رو توی روایات آقا مسلم جعفر است نیست. چرا؟ چون فرهنگ تو دوره عباسی هم اومد توسعه پیدا کرد اتفاقا، یعنی عباسی ها با این قصه خیلی درگیر نشدن. شما همین الان مسائل علی ابن جعفر رو خوندیم، ما تو روایات هم مسائل علی ابن جعفر تونستیم به تفاهم برسیم، توافق برسیم، یا اتفاقا تو مسائل علی ابن جعفر روایات بیشتر اختلاف داشت.
مثلا یکی از روایات دقیقاً اصلا انگار جواد تصویر این ساخت تصویر داره میده، تو اون تو مسجد مثلا تو اون مسجد اون کاظم علیه السلام از همین جعفر علی مسجد یون قشور فی قبلت هید به جستن او اسباب انقال لا بسده این جواد تصویر گری تو قبله.
حالا اونو میشه تعبیل برد، چون بقیه روایات میگه آقا مثلا من
روایات خیلی زیادی در حتی واژه تزریق رو هم به کار میبره، میگه در مورد تزریق بیوت میگه یکی دو تا هم نیستن.
حالا میخونیم، حالا من خواستم برم رو روایت تزریق بیوت.
6 تا روایت داریم صراحتا از بیت میگه، از سقف بیت، از تزریق بیت، قرآن به همون که میگه حرامه، مثلا بیرحمانه هم میگه حرامه، یعنی با فحش هم
شما وارد روایت تزریق که میشین همه روایات همین جنسه، ده ساق متفقا تو حرمت. ولذا اون روایت وقتی مقابل این روایت از خود آقا مسلم جعفر هم هست تو روایت تزویق، تو بحث تزویق که میرسی و تزویق بیت که میرسی متفق، چون حرامه. اون روایت دیگه میگه آقا سألت عن المسجد یون قشفی کذا، آقا میخواد نماز بخونه. روایات ما تو قصه نماز خوندن صریح میگه آقا اگه مسجد دیگه میبینی برو، ولی این مسجد اگه اینجوری اشکال نداره، اصل مسجد رفتن تو ترک نکن. یعنی شما واسه یه معادله راهبردی دیگه رو داری حل میکنی. من بذارید نرم توی اون بحث، که اون بحث دومم بود، بحث اولم فعلا یه چیز دیگه است. بحث اولم اینه اگر بخوای حقوقی بفهمی، بله فهمیدن حقوقی فقه غلط نیست. چرا؟ چون شما با فقه میخوای حاکمیت هم اداره بکنی و باید ادبیات حقوقی پیدا بکنی، اما ادبیات حقوقی شما بعد از ادبیات راهبردیه. چرا؟ چون حاکمیت تو پس از امامتته، شما اول امامی بعد حاکمی، چون امامی حاکمی، امام روح عمل شماست و حاکمیت ابزار توه برای تحقق اون اهداف امامتی خودت. لذا راهبردها اول از همه باید از فقه راهبرد بفهمیم دوستان. تا وقتی که فهم راهبردی از فقه پیدا نکنیم فهم حقوقیمون غلطه، چون با اون فهم راهبردی شما ممکنه احکام حقوقیت تغییر بکنه. و توی خود همین متن ما داریم میبینیم شاید توی موقعیتی شما چند تا حکم حقوقی داشته باشی و احکام الزاما با هم دیگه یکسان نباشه. ما جنبندی که کردیم از متأخر این دوره متأخر تزویر متفقا حرامه، اساسا استحباب که هیچی ما روایت نداریم، که مستحب بر نمیدونم عمل المجسمه و صورت فی المسجد لاستخدام فی الاهداف المتعالیه الاسلامیه، اصلا هم چیزی رو نداریم. ترخیص تو ساخت تماثیل به طور مطلق هم برای تزویق و برای زیبایی و برای خوشگلی هم به روایت مطلقا حرام میدونه. میمونه کجا؟ میمونه همین مواردی که عرض کردم، یعنی شما رفتی یه جایی گرفتی اونم این چیزا رو داره تو بحث فتوحاته که عمدتا میگه آقا خرابش کن صورت شو بدن، که اینم باز همونه. اون چه اونجایی که میگه ملائکه نمیان، چه اونجایی که میگه خرابش کن صورت شو محو کن غیره و غیره، یا اونایی که میگه تو این رده وامیسته، اینا طبیعتا یه حکم داره. احکام دیگه میگه آقا نگاه کن این کارو نکردی، نمیتونی بکنی، نکردی یا نمیتونی بکنی، مهم نیست. تو اون جایی که داری نماز میخونی نباشه، یعنی نقطه مقدس نماز تو اگه دست خودت نباشه، اگه رفتی تو مسجد چاره ای نداره، خب هیچ دیگه چاره ای نداری. ولی اگه دست خودت تو اون غرفه که داری نماز میخونی حداقل این چیزا رو بزن کنار، حتی پرده داخلی رو اگه هست برو بذارش خارج. اون روایت مسئله علی بن جعفر الان من میام دوباره میرسم، میخوام بگم شما در هر حال یه سری روایتی داری که میگه آقا توی همین بیتی که حداقل نماز میخونی نباشه، حداقل دوباره کوتاه داری میاد. میای جلوتر میگه آقا نگاه کن توی اینجا زیاده داریم، نه زیر پات بنداز تو اون غرفه، یه مگه زیر پات بالا رو دیوار روی سن نباشه. یه عده دیگه میگه آقا دیوار هست کف هست اینا هست، میگه رو به قبله حداقل نباشه. روایت بعدی داریم میگه آقا رو به قبله هم هست، میگه آقا یه چیزی بنداز روش، زیر پا بنداز رو در و دیوار نباشه، رو در و دیوار هست سمت قبلت نباشه، رو سمت قبلت بود پرده بنداز روش. چرا اینقدر کوتاه داریم میگه؟ مگه تو نگفتی که این تمثال نماده بعد میاد تأثیر منفی خودشو میذاره؟ تو نمیدونی روز اول به عنوان زیبایی میاد، روز دوم کار خودشو میکنن، مگه اینو نمیدونی؟ چرا داری کوتاه میاد؟ دو، چرا داری کوتاه میاد در مورد مسجد؟ در مورد مسجد حتی روایت نداریم که آقا بپوشونش. البته میدونی سنی ها خودشون رو پوشوندن، حساسن روایات اهل سنت مثل روایت ما روی این قصه حساسه. اهل سنت حتی میگم آدمیزاد از جلوت بیاد و بره واسه بطلان نماز میدونه، حالا ما روایت اهل بیت میگه آقا با این چیزا نماز باطل نمیشه. ولی بالاخره یه زمینه داشت فراهم شد برای اینکه یه حکم دیگه ای بیاد. آقا میگه اینجا پس ظاهرا هم بعید نیست که سمت قبله رو جدی گرفتن، ولی حالا هست دیگه، مثلا سمت قبله رو یه چیزی بوده برطرف نکردن بوده یا هر چیز دیگه. چون ما الان مواجهیم با یه سری روایتی که داره میگه طرف داره میره تو مسجد، سوال اینه چرا تو اجازه داری میدی؟ حداقل تو مسجد خیلی روش حساسه، بگو اینو باید نابود بکنه. خب میدونی نابود بکنه یعنی چی؟ یعنی باید بره درگیر بشه با اون کسی که اداره کننده مسجده. بعد تو برای اینکه این مجسمه رو بزنی کل جامعه شیعیان تو وارد یه دعوای حاشیه‌ای میکنی که چیه؟ از بین بردن این مجسمه یه که حالا تو این مسجده. اینقدر گرفتاری داری نوبت به این نمیتونی. میگه یعنی چی اینقدر گرفتاری داری؟ مگه تو نگفتی تمثال خراب میکنه فضای عمومی زیسته، معنا رو تغییر میده، اصل توحید تو زیر سوال میبره؟ یا قبول داریم این حساسیت بالا رو ایشون منعمل شیطانی؟ چرا این ترخیص؟ ترخیص هم منظور اون همینه. پس نگاه کنیم اولا ترخیص، میزان ترخیص چقدره؟ میزان ترخیص پایینه واقعا. عمده روایات ما
یعنی حتی اینا هم دیگه تبعیض نیست، این ملائکه نمیان اینا تبعیض نیست دیگه، خراب کردن تصویر اینا دیگه تبعیض نیست. اینهایی هم که ترخیصه باز شما میبینید که ترخیص مطلق نیست، هی داره یه جوری محدودش میکنه. ولی همین یه جوری محدود کردن تو الان محل بحث ماست، این یه جوری محدود کردنه، رو چرا داری ترخیص میدید؟
نکته اینه دوستان، توی وقتی شما میخوایی یه راهبردی رو محقق کنی، یه جاهایی رو سفت میگیری، یعنی یه حکم رو میذاری میگی عمل المجسمه حرامه، عمل تصویر همه. برگردیم، من یه مثال دیگه زدم براتون. شما میگی ساخت آلات موسیقی چیه؟ خرید و فروش آلات موسیقی؟ حرام. ولی میای مثلا جواز میدی، میگی آقا اگه همچین موسیقی رو نواختن شما گوش داری چی؟ مشکل نداره. اگه میخواد بنوازه اون نواختن حلال دیگه، درسته؟ منفعت محلله مقصوده هم هست، پس بنابراین خرید فروش آلتش هم حلاله. و خب میگه نه 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 وایسا 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 من میخوام اینو محدود کنم این برشو. آها
میگم با کنترل عرضه تقاضا رو به تعادل میرسونم.
شما به نحوی اگر که اینجوری نفهمیم، اولین فهم ما از این روایت چیه؟ مثلا کلن انگار نه انگار اهل بیت ببخشید متوجهن که چیزا شما چطوری اینجا جواز داری میدی اینجا داری؟ اگه فهم راه بردی داشتی که میفهمی آقا بازار تو میخوای اصلا کلن همه این بازاری که الان دایره و تنبک و فلان اینا دارن میگه اینا همه میخوای چیکار کنی؟ ببندی. قاچاقی یکی ساخته، حالا قاچاقی هم ساخت دنبالش میکنه ولی خیلی نمیخواد اونجا رو، حالا یکی هم داره مینوازه محدودش میکنه ولی یه جایی هم باز میذاری. چرا داری باز میذاری؟ اگه مسئلت محدود کردنه، حالا من حکم موسیقی و هنر تجسمی هنوز نمیگم و حرف آخرم اینا نیست، میخوام فقط راهبرد رو بگم. یعنی چی؟ کسی که میخواد از نظر راهبردی یه چیز رو محدود بکنه، حداقل میخواد محدودش بکنه، یه جاهایی رو ترخیص میده که میتونه کنترلش بکنه. ولی تو نبض اصلی، نقطه اصلی کجاست دوستان؟ نقطه اصلی عمله، عمله. یعنی این صنعته، جلوی صنعت رو گرفتیم، احکام ضد صنعت شما دارید، احکام شرعی ضد صنعت مجسمه و تسبیح. به علاوه احکام نابود کردن تصاویر موجود، سه اینجا دیگه میگه احکام نابود کردن تصاویر داری، احکام قرار ندادن تصاویر در بیت و صلات رو داری، زیر پا قرار دادن، کنار دیوار نبودن و همه و تنوعات محدودیت آفرین دیگه. با این دوتا تو داری کنترل راه بردی میکنی.
موارد استفاده را ما حتی محدود کردیم، یعنی اسلام محدود میکنه.
بله
تزریق بودتو میگه کارو نکن، برای نمیدونم در دیوار نزن،
خود دیگه کجا باشه؟
هم میخوام میگم
اصلا شما مجسمه رو کجا میخوای بذاری؟ یا میخوای تو شهر بذاری وسط میدون، یا میخوای بذاری جلو در خونه، یا میخوای بذاری رو سقف خونه، یا میخوای بذاری روی تاج خونه.
میخوام میگم ما فراتر از این، هم عرضه رو داره محدود میکنه، تقاضا رو همش داره محدود میکنه. حالا وقتی میگن آقا میخوام نماز بخونم تو خونمون هست چیکار بکنم؟ مثلا وقتی میگم من ناخن کاشتم چجوری وضو بگیرم؟ خب جبیره بگیر دیگه، این کارم درست بود؟ من نادرستم، حرام بود، ولی الان چیکار کنم دیگه؟ الان میخوام نماز بخونی جبیره بگیر. من نمیگم کار درست بود، اما الان دیگه باید این کارو آوردن مجسمه در منزل اشتباه، تزریق بیوت به مجسمه اشتباه است، اما حالا که آوردی چه کار بکنیم؟ حالا خواستی نماز بکنی سر خوش
میشه. حالا هم که آوردی غلط کردی آوردی. اولا اگه به من بشه میگم ببرش بندازش بیرون.
به من باشه میگم بزن سر صورتشو داغون کن. نمیکنی حداقل حداقل. حالا سوال اینه چرا داری کوتاه میای؟ واضحه دوستان، تأثیره. شما یک نکته اساسی اینه، ما معمولا تو اینجوری نمیفهمیم. ما میگیم نگاه کن به حکم شرعی اینه، نابود میکنی، حالت دوم یا وجود نداره. یه مدل دیگه فهم ما اینه، بابا مردم مبتلا هم باهاشون کنار بیا. آره حالا چه اشکالی داره دیگه، اینقدر گیر ندین. حالا چه اشکالی داره اینقدر گیر ندین و بیاری وسط، فقهت عرفی میشه، حکم میدی به همه کسافتکاری که مردم دارن انجام میدن. چجوری باید تعامل کرد با فرهنگی که بالاخره متأثر هژمونیه؟ اون فرهنگ رومی اومده عمبیا رو کاملا متأثر از خودش کرده، اونا که از روز اول تحت تأثیر رومیا بودن، از روز اول عمبیا اینطوری بودن، روز دوم که رفتن اصلا قبله آمالشون هم گرفتن. جذابیت قصه هم اینه، این عمبیا سمت روم رفتن، اصلا این در نیومدن. عباسی هم که دوباره مرعوب همون جلال شکوه قصر و دربار و ساخت یک شکوه جلال عظمت ظاهری و همون فرهنگ رو باز تولید دارن میکنن. خب شما چی؟ ها چی کار بکنی؟ مردم هم که علادین و ملوک هم تأثیر اینا، مقاومت میخوای بکنی یا نه؟ باید مقاومت کنی. نه ما اصلا حکم شرعی مقاومت نکرده نداریم. امام مگه میتونه مقاومت نکنه؟ تو اگه مقاومت نکنی که اصلا بلکه امامی حافظ شریعتی یا نیست، هستی یا نیستی؟ صفر فاصله حافظ شریعته، داره میگه تزویق، داره میگه حرامه، تو خونه هاتون حق ندارید به بیاین گچبر بیارین، گچبری اینجوری بکنین. تصریح داره به گچبری، تصریح داره به نفس زدن، گچبری رو تخت، گچبری رو دیوار، گچبری تصریح داره، حرامه، حق نداری. اما اون برای دیگه چی؟ اون برای دیگه چی میاد میگه که خب حالا هم که اولا که نکن، دو با من که نکن، سه با من علیه کردی این کار نکن، چهار من به اون میگه که هر کسی را متنبه. بعض از اینا تنبهش به افراد، بعض از اینا تنبهش به موقعیت. این تنبه هم شما لازم داریم. حالا اگه حاکمیت دست امام بود، آیا این مدلی حکم میکرد؟ پنج شش حکم متنبه بده توی زمان واحد به افراد مختلف؟ نه، حاکمیت اگه دست شما باشه، شما باید این تنبهات رو ببری و احکام حقوقی خودت متناسب با زمان. میگه آقا الان تا فعلا ما مثلا این حد از تخلف رو عقاب نمی کنیم، درگیر باش نمی شیم، باش مثلا براش تعذیر در نظر نمی گیریم، این حدش رو رو منبرم خیلی نمی گیم، ولی یا کنی حدی که رو منبر میگی طبعا بالاتر از اون حدی که تعذیر می ذاری، این حدش رو دعوا هم روی امر معروف نهی از منکر هم را نمی دازیم، این حدش رو دعوا را می دازیم ولی تعذیر نمی کنیم، این حدش رو رو منبر میگیم حساسیت روش پدید میاره، ولی تو امر معروف نهی از منکر یک کم کم رنگ تر واردش میشه. این حدش هم فعلا اصلا ولش کن، در مورد حرف نزن. آیا این تنوع داری؟ ما اصلا اینجوری نمیفهمیم. ما میگیم حکم خدا معلومه. خب اگه حکم خدا معلومه، امر معروف باید کرد. اگه امر معروف باید کرد، به تبع تعذیر باید کرد. یعنی کنا این سلسله همین طور پشت سر هم میاد. بابا این که نمیشه مملکت داره کرد، با این که نمیشه رهبری اجتماعی کرد. همه حرف ما دوستان این بوده از اول این دوره چند ساله، سه ساله که امسال سال چهارمشه، که اگه اینجوری نفهمید نمیتونید کشور اداره بکنید، نمیتونید رهبری بکنید. اومد اصلا کشور اداره کردن مگه امام موسی بن جعفر داشت کشور اداره میکرد به معنای در دست داشتن حاکمیت سخت؟ نه، جامعه رو باید هدایت رهبری بکنید. نمیتونی که همون موقع بیای همون حکم رو یک ضرب بگی تمومش کنی. حکم نهایی معلومه دوستان، این پدیده پدیرکسون به نام شیطان فجتنه بوه، اما شما متأثر هستی، نمیتونی کاریش بکنی. بفهم حکم ثانوی دوستان یک تعبیر کامل نیست. یه دعوا بین ما و اهل سنت که آیا احکام نبی اکرم احکامیه که متأثر از موقف رهبری نبی اکرمه، یا حلال محمدن حلال و یوم القیامه حرام محمدن حرام و یوم القیامه؟ دقیقا همین مسئله پیش میاد در مورد احکام شرعی اهل بیت، چقدرش متأثر از موقف رهبری و امامت این اهل بیت. ما توی بخش زیادی از مسائل شرعیه واقعا اینو داریم
که احکام شرعیه‌ای که نبی اکرم گفته احکام شرعیه‌ای بوده که متأثر از موقعیت تو موقعیت هم. ما بحث زکات که اولین بحثی بود که آوردیم، علارغم که اهل بیت هم با حساسیت بالا میگن، من میگم باز رسول الله فی تسعه اشیاء، تو میگی توی منطقه ما برنج هست، تو منطقه ما کنجد هست، جمع کن آقا زکات فی تسعه اشیاء. ما صریح گفتیم آقا جون اون وضع رسول الله خودش دال بچیه خود این تعبیر وضع اهل بیت. معمولا وقتی که حکم شهری رو میگن، میگن وضع رسول الله. آره؟ اصلا وضع خود تعبیر وضع هم داره، یعنی حکم حکومتی رسول الله بوده، حکم حکومتی رسول الله امام بعدی میتونه نقض کنه. بله که میتونه. چرا؟ تو باید ببینی اون حکم شهری رو چه میزانی بیان شده، که اون میزان میگه آقا اصلا کلا این حکم خدا قرار داد برای چی؟ برای که فقر از بین ببره، اگر که نیاز داشتن بیشترش میکرد. بگذارم از اون موقع تو منطقه رسول الله امینا بود. بفهم.
مترجم ملاک رو بردید، یعنی عنوان رو رجیستن عمل شیطان قرار داده، درسته؟
نه، عمل عمل مجسمه بود دیگه، تمثال.
ملاک
ملات صدور حکم تحریمی بر رسم نوشته، تعبیر قرآنی اینه دیگه.
اونجا تعبیر قرآن برای انصاب و از لومیناست،
انصاب نصبه دیگه. خب
برای انصار گچگوری و خود تمثال اینا نیست.
چرا دیگه؟ روایت و فکر کنم خاطرتون نبود، رجستون من الاوثان رو روایت ما تطبیق دادن رو چین؟
شطرنج.
اصلا کلن اون مقدمه رو اگر که مناقشه بکنی دوباره باید برگردیم به همون.
شطرنج ماله
رجستون من الاوثان بگیم
هم رجستون هم انصاب هم از لامه.
نه یه حکم دیگه است، تعبیر دیگه یه تو آیات دیگه. ما یه دور تعابیر رو آوردیم کلا جمع کردیم، یه تعبیر دیگه است رجسون من الاوثان. نه رجسون من الاوثان رو یه بار بحثیم، یه بار رجسون من الاوثان رو بحث کردیم. رجسون من الاوثان توی روایات ما تشویق پیدا کرد روی چین؟
شطرنج.
مهرهای شطرنج هیچ کدومشون الهه نیستن در اون زمانی که این حکم اومده الا یوم الاذان. مقدمه حل شد، دوباره رفتیم سراغ روایات ببینیم رجس با من عمل شیطان توی جاهای دیگه چجوری ارتباط پیدا کردن. رابطه رجس و من عمل شیطان با اینکه تعبیر رجس و من عمل شیطان برای تمثیل تمثال نیومده.
اینو ولی اون بحث نکنیم که چرا ما شطرنج رو از باب مهرهاش داریم میبریم،
چون خود روایت اینو آورده، تو خود روایت تصریح شده. میگم احتمالاً اون قسمت رو اگه دوستان سوالی دارن دوباره میتونیم برگردیم. سوال نسبت به این نکته که چرا مهرهای شطرنج اصلا رجسون من الاوثان چرا داره اوثان وثن چرا داره به شطرنج میخوره؟ چون شطرنج سه تا حکم داره، سه تا اون مناط داره. یک مسئله رجسون من الاوثان، یکی دیگه قماره میستره، یکی دیگه هم بازی اصلا لعب. خب
شطرنج از باب بازی بره.
آره ولی روایات از باب رجسون من الاوثان زده، اونم زده ها، ولی اینم زده. اینو بریم بررسی بکنیم.
خب مثلا بود این، یعنی اگه بس مطلقی باشه این وضعیتی که داره این مسادق داره این عنوان
پیدا
میکنه
اصلا
یه
چیزه نه این که اصلا کلا شما اصلا لازم نیست اینو
کشید مسادق
حکم شریع ما از اینجا در نیوردیم. حکم شریع از کجا در نیوردیم؟ تو خود متن روایت میگه عمل مجسمت و صورت هم تزویق البیوت
به واسه
کیش. آها نکته همینه که ما با ملاک چی رو می‌خواستیم درست بکنیم. من یه بار اینو تو بحث فقهی قبلا گفتم، یا کن رفقا با ملاک حکم شرعی نمیشه صادر کرد، با ملاک حکم شرعی نمیشه صادر کرد.
ولی نتیجه
کجا داره؟ ملاک چه کار میکنه؟ ملاک به ما قدرت میده فهم چی پیدا بکنیم، فهم راوردی از روایت پیدا بکنیم. چرا روایت وایستاده؟ ولی آخرش حکم شرعی رو چی داد؟ خودم از این متون گفت تحریم و عمل مجسمه، تحریم و عمل مجسمه لتزویق. هیچ روایتی هم نداریم که عمل مجسمه لتزویق و تحلیتش رو بیان بکنه و استحبابش رو
ما حرمت رو نمیدونیم.
آره ما نمیدونیم اینجا.
ما توی یک بیان قرآنی این رو آوردیم، این چه حسی برای داره؟ این به ما کمک میکنه که یه تحلیل پشت صحنه ای داشته باشیم. حالا این تحلیل پشت صحنه بخوام بگم که نیا کنید، اینجوری نیستش که اون اتقانی که الان شما مد نظرتونه که میخواد حکم شرعی خودش صادر بکنه، آره ما اصلا همچه اتقانی نداریم، ولی در حد یه حد دیگه ای اتقان لازم داریم موقع تحلیل کردن که اون در اون حد دیگه به نظر من هست. حالا اگر که شواهد دیگه ای، چرا؟ چون ما نمیتونیم توی تحلیل کردن بگیم که خب هیچی نمیدونی، هیچی نمیدونی و نداریم. چی میدونی؟ یعنی به عبارت دیگه ما 17 تا وجه آوردیم برای حساسیت روی تزویق البیوت، درسته؟ چون بر هر کدومش هم یه تحلیل کردیم، بعد مشخص کنیم روی چه میزانی میخوایم مواجه بشیم. چرا؟ چون اگه اون میزان رو نتونیم مشخص بکنیم، بعدا توی تحلیل آوردیم ما با اون تونستیم یه تحلیل آوردی بکنیم، یه جنبندی هم بکنیم، این جنبندیه با متن خود روایت سازگار بود، یعنی میتونست روایات رو کنار هم دیگه قرار بده به انسجامی برسونه. اما اگر بتونیم یه چارچوب دیگه رو بیاریم و شواهدی داشته باشیم، شواهدی داشته باشیم بهتر. خوبه
این بحث توی اصولشون مثل مصلحت اینا رو تغییر میده دیگه. ما یه مستبد مخطره که قائل هستیم انگار توی این دوگانه نمیدونم نگاهی ادبیات که شما فرمودید
و حدیث از اون تغییر میکنه،
یعنی مثلا یه
تحلیل هایی که در مورد اصلا نه مثال و مخصوص و نفس الانبیاء از خیلی تحلیل های ساده انگارانه یه در مورد مصلحت و مفسده اجتماعی و که آقا این مثلا کنه یه چیزی مثل یه پدیده ثابت در لوح محفوظ، این مصلحت تو باید بهش برسی، نه اصلا اینطوری نیست، متناسب با آدم و موقعیت و زیست اجتماعی مصلحت در حال تطور. نبی معنی که مصلحت اصیل نداریم، ثابت و متغیر ما میفهمیم یعنی چی، اصول ثابت و اصل ها ثابت، ولی فرع ها فستما بر فستما باشه، یعنی یه شاخه میره این ولی یه شاخه میره اون، بر تنوعات زیادی پیدا میکنه.
همین این پشتیبانی و اصولیش الان موجود هست؟
من
تو ادبیات رایش من نیدم.
نیا کنید من میتونم بگم یک زمینه هایی داره، خب توی همین اصول شیخ طوسی، همین اصول خب آره، ولی انضباط یافته بعضی از بحثا توی بحث اصولی از امام هست، یه انضباط نسبی امام داده بهش، ولی تطور بیشتری باید پیدا بکنه، چون شما فقه و امامتی بخوای بفهمی قواعد دیگه‌ای داره، مثلا همین که شما از قرآن باید موافقت قرآن رو بتونی در بیاری. ما چرا داریم میریم اینجوری از قرآن میفهمیم؟ اینجوری فهمیدن از قرآن برای حل مسئله موافقت با قرآنه. شما اگر بخوای اون دستگاه قبلی تحلیلی تو بیاری با اون چارچوب اصولیت، اساسا موافقت با قرآن بی‌معنیه. شما باید شاهد من القرآن طبق اون روایت پیدا بکنید. اینم شاهد بودا و نه بیشتر، و نه بیشتر. خب شما چیزی اگر دنبال اینی که یه عنوانی باشه صفت همون حکم شرعی رو اثبات بکنه نیست. اما این شاهد چجوری باید به دست آورد؟ با روش فقهی دوباره مناقشه کردم قبلا دوستان که آقا جون چرا شاید شطرنج از باب میسر حرام شده باشه، درسته؟
تک و توک روایت بود که میگفتش که مثل شطرنج یا نرد و اینا، اینجور نبود که یه قاطبه از روایات تاکید کرده باشه که مثلا منحصر تو شطرنج و اینا، بعد چند تا روایت بود تک و توک بود که نسبت به یک مقایسه میخواستیم بکنیم، مثلا فقه الرضا آورده بود چند تا روایت این شبیه، اینجوری نبود که بیاین تو کافی و فلان و فلان همه با هم دیگه مثلا شطرنج.
خوبه جلسه بعد همین رئیس چون داریم برمیگردیم، ولی اشکال نداره این حل نشه بقیه چیزا حل نمیشه دیگه. اگه کسی شاهدی داره برای اینکه رئیس من الاوثان به مهره های شطرنج که هویت الهی نداشته نخورده، بیاییم بذاریم تو گروه دوباره بحث کنیم، اگه نذاشین که دیگه بحث ادامه ده. ما بحث جلسه بعدمون میخواد بره کجا؟ روی حالا این که این حرفا رو زدیم مسجدش رو جوری بسازیم. آقا اگه تو تزویق رو میخوای، یعنی هنرنمایی رو از تو مسجد گرفتی، چی رو میخوای بکنی عامل ساخت مسجدت به عنوان محور زیستت؟ اگه هویت بصری ندادی به این، به این معنی که ما دنبالشیم، چجوری میخوای اینو سامان بدی، ساخت بهش بدی بیاری؟
در اینه که ما از اول انقلاب اومدیم تو موضوعات سر افتیم که معنیدیم ولی باش نترسیم
بیاریم تو جامعه بس بنویسیم ما. این رفتی هم به فضای انتصالش نداره، یعنی انگار خود فهممون جدید هم دیمه داریم تو بعد هم برگشتیم فهممون جدید داریم. این نمونه واضح باشم مثلا موسیقیه. شاید یه بحثش باشم این که ما اون بحث ملاک خیلی خود از خود بوش نداریم،
ملاک و فهم راهبردی از متون شرعی. من میگم آقا ملاک یه ابزاره برای مخصوصا ملاکات قرآنی، یعنی متون قرآنی ابزار برای فهم راهبردی از روایات. همه این میدونی چرا ما هر احکامون عوض میشه؟ چون برای هر حکمی که بخوایم بدیم یه روایتی داریم. ما الان روایت داریم داله برای که آقا چه اشکالی داره بزنن دایره و تنبک و اینا، ایرادی نداره. تازه داریم کنیز مغنیه، نمیخوای بری یک کنیز مغنیه بخری ذکرت کمال جنه استبابش هم در میاری ازش، کار نداره. وقتی نتونستی به فهم راهبردی پیدا بکنی، حال جامعه یعنی میشه دین ابزاری برای مشروعیت بخشیه به، نه به تمایلات، به فرهنگ مهاجمی که هژمونی داره رو فرهنگ تو. تو میشی مبرر همون فرهنگی که داره با هژمونیش میاد جلو، تغییر پدید میاره، تو هم که نمیتونی مقاومت کنی در مقابل این تغییر، حکم شرعی میدیم به همراهی با این که، یعنی تو اصلا کلا راهبردات و خودت خل سلا کردی از راهبرد. حالا اون کسی هم که با میسته صفر میگه آقا بزن داغونش کن چی نداری، اینم هم داره همون عملیات انجام میده، یعنی هر دو اینا فهم راهبردی ندارن. چون کسی میگه ولش کن، چون کسی میگه صفر خرشو بگیر تمومش کن، اون آخرین نتیجه که میده اینکه عملی نیست. اون یکی هم که میگه ول کن، لذا نمیتونه فقه، این مدلی فقه نمیتونه دوام بیاره، تاب بیاره زیر این فشار هژمونی که تمدنی که حریف داره بالای سر ما میاره و نمیتونه تمدنی بسازه. به طبع خب صلوات بفرستیم
انتظاراتتون خیلی بالاست. نماینده اونو عوض نمایه.